أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با مسئله 13 از مسائل ذبح هدی بود. در این مسئله در واقع دو تا فرع مطرح شد. یکی سه قسم کردن گوشت قربانی که یک بخشش خود حاجی بخوره، یه بخش دیگر رو به عنوان صدقه به فقیر بده و بخش سوم رو هدیه بده. فرع دوم در رابطه با این بود که ببینیم حالا اون بخشی رو که میگیم خود حاجی از این گوشت قربانی بخوره، اولا واجبه یا مستحب، بعد هم آیا واقعا یک سوم به معنای اخص رو باید خودش استفاده بکنه یا نه یه مقداری که مسمای اکل از گوشت قربانی صدق بکنه کفایت میکنه. ازا متن مسئله ای که در تحریض حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه آوردن اینه که یستحب ان یقسم الهدی اثلاثا. ایشون فتوا به استحباب دادن، فرمودند سه قسم کردن گوشت قربانی مستحبه. حالا این سه قسمش، یأکل ثلثه، یک سومش رو خود حاجی میخوره، و یتصدق به ثلثه، یک سوم رو صدقه میده، و یهدی ثلثه، یک سومش هم هدیه میده. منتها در ادامه فرمودند ول احوتو اکل شیء من و این کان لا یجب. احتیاط واجب اینه که به هر حال یه چیزی رو بخوره، هرچند فتوا به وجوب نمیدیم. احتیاط واجب اینه که مقداری از این گوشت رو بخوره. در این رابطه ابتدا نظرات و کلمات بعضی از فقها رو جلسه گذشته با هم دیدیم و معلوم شد که ادعی در اینجا قائل شدن به وجوب اکل، در حالی که ادعی دیگری قائل شدن به استحباب اکل. حالا در ادامه ببینیم اونهایی که قائل شدن به وجوب دلیلشون چیه؟ اول دلیلی که قائلین به وجوب اکل میارن تمسک به دو آیه از آیات قرآنه. این دو آیه در سوره مبارکه حج، یکی آیه 28 و یکی آیه 36. در آیه 28 خداوند تبارک و تعالی داره فکلوا منها، بعدشم و اطعم البائس الفقیر. کلوا منها امر به اکل. در آیه 36 سوره مبارکه حج بازم فهمد که وقتی رو که شتر رو نهر می کنید، اون زمانی که شتر به زمین افتاد، اذا وجبت جنوبها، زمانی که شتر به زمین افتاد، فکلوا منها، بازم امر به اکل. خب معلومه استدلال به این دعایه همون استدلال معروف به صیغه امره که دلالت بر وجوب میکنه. پس از این امر به اکل، وجوب اکل استفاده شده. بعد از این که حالا این دعایه را توجه کردید و در هر دو از امر به اکل، وجوب اکل استفاده شد، استدلال به این دعایه مورد اشکال واقع شده که مرحوم صاحب جواهر این رو آورده، از زمخشری چیزی رو نقل کرده، مرحوم تبرسی هم داره. پس مرحله اول این شد که صیغه امر در کلو دلالت بر وجوب اکل میکنه، این نحوه استدلال. اما اشکال بر استدلال اینه که صیغه امر در این دو آیه ظهور در وجوب نداره. علت این که ظهور در وجوب نداره یه بحث اصولی و اون این که میگن زیرا این صیغه بعد از توهم منع یا حذر وارد شده. و میدونید امر بعد الحذر دیگه ظهور در وجوب نداره و امر بعد از حذر ظهور در وجوب نداره. حالا چطور توهم حذر شده؟ توهم حذرش به این صورت که زمخشری گفته است که قبل از اسلام خیال می کردند که خوردن شخص از گوشت قربانی خودش ممنوعه. پس این توهم منع بوده، فکر میکردن که نباید بخورند. حالا آیه اومده میگه نه، این خیال تو خیال باطله، کلوا منها. پس همینطور مرحوم تبرسی هم در مجمع البیان ذیل همین آیه وقوع امر عقیب حذر رو مطرح فرموده. ایشون هم فرموده است که این صیغه امر بعد از توهم حذر بوده. خب وقتی بعد از توهم حذر باشه و وقوع امر عقیب حذر یا توهم حذر، ظهور در وجوب نداره. پس نیاید بگید اینجا استدلال نکنید به صیغه امر، این استدلال باطله. عبارت رو توجه کنید، عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر این استدلال رو رفع کرده و تمسک کرده به مرسله ای که زمخشری نقل میکنه، تا ببینیم آیا ما برگردیم به اصل استدلال یا تبعیت کنیم از مثل صاحب جواهر و استدلال رو مخدوش بدونیم. بله ببینید، اگر دلیل دیگری نداشتیم خود سیاق میتونه یک قرینه بر مدعای کسی باشه. تو همین آیه دیگه، تو همین آیه اگر دلیلی نداشته باشیم که اینا رو از هم جدا کنه، در تفسیر آیه روایاتی نیاد که اینا رو از هم جدا کنه، بله حق با شماست. ولی اگر دلیلی اومد سیاق به هم میخوره. گذشته از این که خیلی ها معتقدن که دلالت سیاقی دلالت قوی که بشه بر او استدلال کرد نیست. تازه ما بر فرض که بتونیم اینجا، حالا در ادامه باید این مطلب رو اگر میخوایم جدا کنیم از وجود دلیل استفاده کنیم، ولی از سیاق دست بر نداریم. درست توجه کنید، پس بعد از این که این دعایه رو عرض کردم و کیفیت استدلال رو متذکر شدم، ببینید متن مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 19 صفحه 161 اینه. ایشون فهمدن که ان الآیت فی مقام توهم الحذر، این که شما از صیغه امر وارد در آیه میخواید استفاده کنید و بگید ظهور در وجوب داره، بابا این آیه در مقام توهم منعه، امر بعد از توهم حذره. چطور؟ خصوصا بعد ان کان المحکی، بعد ان کان المحکی عن الجاهلیت تحریم ذالک علی انفسهم، مخصوصا با توجه به این که اون چه که از قبل از اسلام از زمان جاهلیت حکایت شده اینه که افراد خوردن از گوشت قربانی رو بر خودشون حرام میدونستن، فکر میکردن ممنوعه. لذا بعد از اسلام همین توهم بوده، فکر میکردن که خوردن از گوشت قربانی حرامه، ممنوعه. استشهاد میکنه به گفتار زمخشری در کشاف. ببینید صاحب جواب میفهمید قال فی الکشاف، زمخشری در کشاف آورده الامر بالاکل منها امر اباحت نه امر وجوب. پس امر به اکل از قربانی ها امر جوازیه، امر وجوبی نیست، ظهور در وجوب نداره. لان اهل الجاهلیت ما کانوا یاکلون من نسائکهم، برای اینکه افراد در زمان جاهلیت از نسائک یعنی از قربانی ها، از گوشت قربانی هاشون نمی خوردن. لذا وقتی این چنین بوده قبلا توهم منع براشون بوده و یجوز و ان یکون این امر ندبا لما فیه من مواسات الفقراء و مساواتهم. اینجور جاها ند منای استحباب نیست، ند منای دعوته، خوندنه. و یجوز ان یکون ندبن، پس این امر ممکن است دعوت باشد، لما فیه، به اون چه که در اون اکل هست، برای اکلی که اگر اکل بکنه من مواسات الفقرا، چون فقرا از این گوشت میخورن، خودش رو هم همراه کنه با فقرا، خودش رو با فقرا مساوی بدونه، نگه نه من وزم خوبه، من کسی هستم که قربانی کشتم پس من نباید از اون گوشت بخورم، این مال فقراست. نه، خودش رو تواضع کنه و در حد فقرا پایین بیاره. پس و یجوز ان یکون ندبا لما فیه من مواسات الفقراء و مساواتهم من استعمال التواضع، تواضع به کار ببره و خودش رو مساوی با فقرا و هم ردیف اونها قرار بده و خودش هم بخوره، نه ان کلا واجبه. نه، و من ثم استحب، به همین خاطره که این امر امر وجوب نیست، امر جوازیه، مستحب است. ایاکل الموسئو، کسی که موسئه یعنی مایه داره، کسی که وسعت داره، امکانات داره، این که بخوره من اضحیتهی مقدار الثلث. لذا ایشون فرمودند استحباب نه وجوب. پس سیر بحث یادمون هست دیگه، آیه رو، دوتا آیه رو آوردن برای وجوب اکل، مرحوم صاحب جواهر با نقل یک مرسله ای از زمخشری استدلال رو مخدوش کردن، گفتن نخیر اینجا امر عقیب حذره و امر عقیب حذر دلالت در وجوب نداره، ظهور در وجوب نداره. علاوه بر مرحوم صاحب جواهر، حالا عرض میکنیم که مرحوم تبرسی هم در تفسیر شریف مجمع البیانشون در تفسیر آیه 28 سوره حج که اینجا آوردیم فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، در تفسیر اونجا فرموده فکلوا منها هذا اذن، مستدلین میخواستن میگن در لفظ وجوب میکنه. مرحوم تبرسی صاحب تفسیر میگه نه، هذا اذن، این کلو صیغه ام برای اجازه است، برای جوازه، و لیس به امرین، یعنی ظهوری در وجوب نداره. چرا حالا اینو از وجوبش برمیگردونید میگید اذنه؟ لان اهل الجاهلیت کانوا یحرمونها علی نفوسهم، برای اینکه جاهلیت گوشت قربانی رو بر خودشون حرام میدونستن، چون جاهلیت گوشت قربانی رو بر خودشون حرام میدونستند، برای رفع این توهم با آوردن صیغه امر خداوند خواسته جواز رو ثابت بکنه، صرف جواز نه وجوب. خب این استدلالی که مرحوم صاحب جواهر آورده، ببینیم آیا این مطلب درسته. ما در اشکال بر اینها، در اشکال بر صاحب جواهر و دیگران، میگیم اشکال بر اشکال یا اشکال بر استدلال صاحب جواهر. میگیم شما از کجا میگید این امر عقیب حضره؟ میگیم شما عقیب توهم حضر بودن این امر رو از یک قول مرسل استفاده کردید. زمخشری اومده یه چیزی گفته، حالا خب وقتی از یک قول مرسل استفاده میکنید، توقع دارید ما بپذیریم؟ در حالی که نمیتوان با یک مرسله از ظهور آیه دست برداشت. نه، این مرسله ظهور رو به هم نمیریزه. ظهور چی بود؟ ظهور همینی که مستدلین میگفتن، ظهور آیه وجوب اکل دیگه، صیغه امر ظهور در وجوب داره. پس تا اینجا، مگر اینکه کسی بگه نه، حالا مثلا زمخشری خیلی آدم مورد اعتمادیه، خیلی قویه، مرسلش در حکم مسنده است فلان، نه الا نه، به صرف وجود یک مرسله نمیشه از ظهور دست برداشت. و اون چه که مرحوم صاحب جواهر و حتی مرحوم طبرسی بهش تمسک میکنن یک مرسله است، یک قول مرسل بدون سند، بدون اینکه بگه از کی داره نقل میکنه، چگونه به او ثابت شده این مسئله. اما چه کنیم، همین قول مرسل در روایات ما مؤیداتی داره، گفتن مؤید داریم بر این قول مرسل که اینجا امر عقیب حضره. مؤیدات چیه؟ ببینیم اون مؤیدات آیا واقعا تأیید مرسل میکنه یا نه. دو تا روایت آوردن به عنوان مؤید، مؤید مرسله. اولیش صحیحه عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام. توجه کنید، این صحیحه در جلد دهم باب 40 از ابواب ذبح به عنوان حدیث چهارمه. سند رو بارها بررسی کردیم، معطلتون نمی کنم، شخصیت ها رو ببینید. و به اسنادهی ستا روایت رو از تهذیب شیخ نقل کرده، باز این هم به اسناد مرحوم شیخ در تهذیب. ان محمد ابن احمد ابن احمد ابن یحیا ان الحسن ابن علی ان العباس ابن عامر ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن، که خب ملاحظه می فرمایید همه اینها شخصیت های بزرگواری هستند، مخصوصا خود عبدالرحمن ابن حجاج که قبلا گفتیم در موردش میگن کان ثقتن ثقه ثبتن وجهن، از وکلای امام صادقه که مورد مد هم بوده، علاوه بر اینکه توثیق شده عمر طولانی هم داشته، تا زمان امام رضا زنده بوده، ولایت امام رضا رو قبول کرده و در زمان امام رضا از دنیا رفته. و امام کاظم در موضوع گفت انه لثقیل الفؤاد. خب حالا عرض کردم سند رو صحیح میدونیم. در این صحیحه ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب اوست، قال سألته عن الهادی ما یؤکل منه. توجه کنید سوالو، میگه من سوال کردم، سوال از حکم نیست، ببین چون در جواب اینو خواهم گفت، در متن توجه کنید. سألته عن الهادی ما یؤکل منه، سوال کردم در مورد حج قربانی چه قربانی خورده میشه؟ الشیء یهدیه فی المتعته او غیر ذالک. آیا اون هدیی که در حج تمتع سر میبره ذبح میکنه از او میتونه بخوره یا قربانی دیگر رو میتونه بخوره؟ پس ببینید در مورد ما یؤکل سوال میشه. قال کل هدی من نقصان الحج فلا یؤکل من، هر چیزی که از نقصان حج یعنی به عنوان کفاره است که میخواد نقصان رو جبران بکنه، هر قربانی که به عنوان کفاره و به خاطر کامل کردن و برطرف کردن نقصان حج ذبح میشه فلا یؤکل من، از او خورده نمیشه. اما و کل حج من تمام الحج فکل، اینجا از این فکل صیغه امر توجه کنید ها، اونا که میخوان اینو به عنوان معید مرسله بیارن چی میگن؟ میگن آقا امام علیه السلام امر به عقل کرده، اما این امر به عقل کیه؟ طرف سوال کرده که چیو بخورم چیو نخورم، فکر میکرده نمیتونه بخوره، امام فهمد بخور. پس در این روایت امر به اکل پس از توهم ممنوعیت اکل و وقتی امر به اکل بعد از توهم ممنوعیت اکل باشه چنین صیغه ای ظهور در وجوب نخواهد داشت، همان گونه که مرحوم صاحب جواهر مرحوم تبرسی به نقل از مرسله زمخشری گفتن دیگه، گفتن صیغه امر چون بعد از توهم حضر هست دلالت بر وجوب نمی کنه. آیا این معید رو بپذیریم یا نه؟ این که تأکید کردم رو این که ببینید سوال روی چیه میخواییم بر او متمرکز بشیم، ممکن آقا جان باید دید سوال چیه، شبهه در چی بوده. ببینید در واقع سوال راوی عبدالرحمن پیرامون ما یؤکل و غیر ما یؤکله، یعنی از موضوع سوال میکنه، نه اینکه پیرامون جواز یا عدم جواز اکل. اگر جواز یا عدم جواز اکل بود فرق این دوتا رو میتونید بگید؟ ما یؤکل و غیر ما یؤکل با جواز و عدم جواز فرقشون چیه؟ یه طرف سوال بکنه این باشه یا اون. خب ما یؤکل و غیر ما یؤکل این ما یؤکل یا نیست شبه موضوعیه است، اما جواز یا عدم جواز شبه حکمیه است. پس ما خطاب به کسی که بخواد از این روایت به عنوان تأیید توجه کنید ها، به عنوان تأیید مرسل استفاده کنه و بخواد بگه اینجا چون کل بعد از توهم حضر است پس بر وجوب دلالت نمی کنه، بر غیر وجوب دلالت می کنه، میگیم آقا این سوال پیرامون ما یؤکل و غیر ما یؤکله. لذا سوال از حکم نیست تا گمان شود که چون توهم ممنوعیت اکل بوده امام علیه السلام امر به اکل نموده و چنین امری امر عقیبه توهم حضرت و ظهور در وجوب نداره، که اگر اینو گفتیم تا معید مرسله به حساب آید. نخه این نیست. سوال از جواز و عدم جواز اگر بود، بله در اونجا میگفتیم که طرف چون نمیدونسته و گمان حضر داشته، امام با امر به عقل خواسته اون توهم حضر رو برداره. اینجا طرف موضوع رو نمیدونه از کدوم بخش از بله اصل خوردن رو که میدونسته، اون تا نمیدونست اینو بخوره یا اونو بخوره، اینو نخوره یا اونو نخوره. پس نکته رو توجه کردید، اگر این ظرافت و دقت رو توجه کرده باشیم اون وقت میگیم نخیر، نمیشه این روایت رو به عنوان معید مرسله ای که زمخشری نقل کرده از قرار داد. از این که بگذریم روایت دیگری رو به عنوان معید آوردن، دقت کنید روایت دیگری که به عنوان معید آوردن باز در همین باب، یعنی جلد دهم از کتاب وسائل در همین باب چهلم از ابواب زب، حدیث ششم رو و به اسناده ان سعد ابن عبدالله که موجب وثوق هست، ان ابی جعفرین که مشترکه، ان الحسن ابن محبوب، ان عبدالله ابن یحیل کاهلی که مشکل اعتقادی داره، لذا روایت رو صحیحه نمیدونیم در حد حسنه و اینها. ان ابی عبدالله قال، دوباره یؤکل من الهدیه کلیهی مضمونن کان او غیر مضمونن. اولا اینجا برای اینکه کلمه مضمون و غیر مضمون معلوم بشه میخواییم بگیم آقا اینجا منظور از، دقت کنید این کلمه رو در روایت، منظور از هدیه، هدیه که مورد ضمانت مضمون، همون کفاره است که بر ذمه طرف باید انجامش بده. خب در مقابل غیر مضمون میشه همون هدیه که به عنوان قران یا تمتع. حالا اینو از کجا میگیم؟ اینو توجه کنید تا برگردیم به روایت. از کجا داریم میگیم که منظور از این مضمون عبارت است از اون حیوانی که به عنوان کفاره؟ شاهد ما در همین باب تبیه روایتیه، دقت کنید اون روایت باب در همین باب حدیث 16 در جلد دهم باب 40 از ابواب زب، حدیث 16. در حدیث 16 که باز سند دیگه براتون تکراریه، صحیح هم هست، ببینید و انهو، در واقع چون در روایت 14 هم گفته از علی ابن ابراهیم از پدرش فلان، روایت 15 و 16 رو انهو یعنی از علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه مرحوم کلینی در کافی، ان ابیه از پدرش، ان ابن ابی امیرین و اسماعیل ابن مرار، پس ابراهیم ابن هاشم از دو نفر نقل میکنه، این دوتا جمیعاً ان یونس که از یونس ابن یعقوب نقل میکنن، که خب بالاخره یونس ابن یعقوب هم میدونید دیگه از ثقات اصحاب ائمه است، از اصحاب امام ششم، هفتم و هشتم، و در موردش هم روایات ماده وارد شده، هم او رو از فقهای اعلام شمردن، هم توصیقات عامه درش هست. او داره نقل میکنن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکانی که بارها گفتیم دیگه هم از اصحاب اجماع است، هم صراحتا گفتن ثقتون عینون، سند صحیح است. این توجه کنید برای چی داریم میگیم این روایت رو گرفتیم، روایت رو برای چی داریم میگیم؟ میخوایم کلمه مضمون رو بفهمیم در اون روایتی که به عنوان معید مرسل آوردن چیه ها. ان ابی بصیرن که منظور از ابی بصیرم یعنی لیس ابن البختاری، که خب او هم وثاقت و از اصحاب ائمه بودنش جای تردید نیست. قال سألته عن رجل اهدا هدیا فانکسر. خب اینجا فقال، ببینید ان کان مضمونا، خود امام میگه ول مضمون ما کان فی یمین، اون هدی مضمون اون هدیست، اون قربانی است که کان فی یمین. یمین یعنی چی؟ یعنی نظرن او جزاء او جزاء، نظرن او جزاء. پس هدی مضمون عبارت است از اون قربانی که به عنوان نذر یا کفاره جزاء کشته میشه، ذبح میشه. فعلیه فداؤه. قلت ایأکل من، که این دیگه ادامه بحثش. فقال لا انما هو للمساکین، اگر نذر باشه یا کفاره باشه خودش نباید ازش بخوره، این مال مساکینه. فان لم یکن مضمونا، اما اگر مضمون نبود فلیس علیه شیئون، اگر هدیه مصطلح ما باشه که دیگه مضمون نیست، لیس علیه شیئون، اشکالی نداره میتونه بخوره. قلت یاکل من، آیا ازش بخوره؟ قال یاکل من، بله بخوره. اینو عرض کردم ها، برای وجوب و اینها نمیخوایم بگیم چون ازش وجوب استفاده نمیشه، فقط برای این آوردیم که کلمه مضمون یعنی چی؟ یعنی غیر اون هدیه اصطلاحی. مضمون یعنی اون قربانی که به عنوان کفاره یا نذره. حالا برمیگردم به حدیث ششم. حدیث ششم که سنه عبدالله ابن یحیی الکاهلی هست. اینجا پس مضمون شد اون قربانی که به عنوان کفاره ذبح میشه. اینو از همون صحیحه ابی بصیر استفاده کردیم. خب امام در مقام بیان حکم شرعی، امام در این حدیث یؤکل من الهدی کله، میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، عکس رو بیان کنه، اما از جمله خبریه استفاده کرده. و شما میگید جمله خبریه در مقام بیان حکم آکد از صیغه امره. منتها درسته که در اینجا سوالی قرار نگرفته، ولی متن بیانگر اینه که برای طرف توهم حذر بوده، امام در مقام دفع اون توهم حذر این جمله رو بیان میکنه و میفهمد که یؤکل من الهدی کله، از هر قربانی باید بخوره، منتها این بایدی که بعد از توهم حذره. بعد هم میفهمه که مضمونن کان او غیر مضمونن. گفتن آقا ببینید اینجا هم ولو صراحتا سوالی ذکر نشده، معید چی داره میگه؟ کسی که میخواد اینو معید قرار بده میگه ولو در این روایت سوالی ذکر نشده، اما معلومه که این روایت در مقام منع از حذر، پس معید موثقه است، معید اون مرسله است که زمخشری نقل کرد. میگیم نه خیر، این روایت هم نمیتونه معید باشه به دو بیان. اولا ببینید خود این روایت، خود این روایت چی رو داره میگه؟ خود این روایت داره میگه مضمون باشه یا غیر مضمون من ازش بخور، در حالی که مفاد این روایت با همون صحیحه قبلی و روایات دیگری که گفتیم منافات داره. روایات به ما چی میگفتن در مورد مضمون و غیر مضمون؟ در مورد کفاره و حدی مصطلح. روایات دیگه میگفتن که نخیر از مضمون نمیشه خورد، از قربانی که به عنوان کفاره ذکر شده نمیشه خورد. پس به مفاد این روایت نمیشه عمل کرد، چون این روایت داره میگه هم از کفاره هم از غیر کفاره، یعنی هدیه بخورید، در حالی که این مفاد در مقابل مجموعه روایاتی است که بر عدم جواز اکل از گوشت قربانی کفاره دلالت میکنن. این یه اشکال. اشکال دوم اینه، بله شما در این سوال ذکر نشدن، ما پاسخ سواله، پس در مقام دفع حظره. ما میگیم سوال اگه ذکر میشد، سوال چی ذکر میشد؟ آیا اینجا سوال از حکم میشد یا سوال از موضوع؟ اینجا سوالی که بود این نبود که آیا جایز است یا جایز نیست، سوال این بود که آیا از گوشت مضمون بخورم یا از گوشت غیر مضمون. یعنی مثل همون بیانی که بالا داشتیم، سوال در مورد موضوعه نه در مورد حکم، تا بگید به دنبال توهم حضره. وقتی سوال در مورد ما یوکل و غیر ما یوکله، نه در مورد جواز و عدم جواز، نمیتونید بگید بله این جواب در واقع بعد از توهم حضر بوده و این حدیث بشه معید مرسله ای که زمخشری و تبرسی ذکر کرده اند. نه خیر، این روایت هم معید نیست. پس سیر بحث رو توجه کردید، ابتدا به دو آیه استدلال کردن بر وجوب، مرحوم صاحب جواهر به نقل از زمخشری و همینطور مرحوم تبرسی خدشه کردن در استدلال بر وجوب، گفتن اینجا صیغه امر امر معمولی نیست، امر عقیب توهم حضره، بر وجوب دلالت نمی کنه. گفتیم آقا ما بر اونها اشکال کردیم، بر اشکالشون گفتیم کی میگه اینجا امر عقیب توهم حضره؟ با یه مرسله که نمیاد آدم از ظهور آیه دست برداره. نه خیر، اشکال شما وارد نیست. اومدن دوتا معید آوردن بر اشکالی که مرحوم صاحب جواهر و اینا داشتند، دوتا روایت رو که آقا این دوتا روایت هم مرسله رو تأیید میکنن. عرض کردیم نه خیر، معید بودن این دو روایت رو، این که از این دو روایت استفاده بکنیم که امر عقیب توهم حضره، این رو هم نمیپذیریم. پس معیدها رو هم بذارید کنار. خب حالا ممکنه شما بگید آه این که شما حرف صاحب جواهر، حرف مجمع البیان با اون دوتا معید رو میذارید کنار، یعنی میخواید بگید وجوب استفاده میشه؟ میگیم نه، ما هم نمیخواییم بگیم وجوب استفاده میشه، اما نه با این بیان. ما میخواییم بگیم ببینید اگر همون بحث سیاقی رو که اول بحثمون عزیزمون مطرح کردن، ببینید در این آیه آیا در مقام بیان مورد مصرف مطرح شده تا اینکه بگه آقا در این موارد مصرف کنید، نذارید بمونه خراب بشه، یا همه رو برای خودتون ور ندارید، یا نه در مقام بیان وجوب تقسیم. اگر در مقام بیان وجوب تقسیم بود، آره به قرینه وجوب عقل رو میفهمیدیم. خب اگر آیه میخواست بگه واجب سه قسمش کنید، بعد هم که امر به عقل میکنه وجوب عقل رو میفهمیدیم. اما آیه و روایاتی که در این مورد وارد شدن تنظیر هم میکنیم، در مقام بیان وجوب تقسیم نیستن، فقط مورد مصرف رو میخوان بگن آقا در این موارد مصرف بشه. مثل آیه صدقات، آیه‌ای که در مورد صدقات وارد شده آیه 60 سوره توبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين و فلان، اونجا چیکار میکنید شما؟ اونو بگید تا برگردم. میگه آقا مورد مصرف رو بیان میکنه، میگه این صدقه رو تو جیب خودت نذار، مورد مصرف صدقه ایناست. اما آیا اونجا شما میاد بگید تقسیم بکنیم صدقه رو، یه بخشش رو بدیم به قسم اول حتما، یه بخشش رو بدیم به قسم دوم، یه بخشش رو بدیم به قسم سوم و اینها؟ اونجا نظرتون چیه؟ سریع بگید تا اینجا نتیجه رو بگیریم و بریم. بگیم نه، وجوب تقسیم رو نمیخوایم بگیم، و الا اونجا شما میگید صدقه رو، همه صدقه ای که میخواید بدید به یه گروه بدید، لازم نیست تقسیم بکنید، همه رو میتونید به یه مورد مصرف صرف کنید. اینجا هم آیه در